أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از جلسه 45 قطره ای از دریای معارف رضوی. ما در این جلسه انشالله اون بحثی که پیرامون ذنوب انبیا داشتیم رو با چند مثال تمام میکنیم. البته اون بحث اگر در مجموعه مباحث نبوت بخواد مطرح بشه بسیار مفصله، ولی حالا ما در حد اشاره‌ای که لازم است عرض میکنیم و بعد میریم سراغ قسمت‌های بعدی فرمایش حضرت رضا سلام الله علیه. یکی از بزرگوارانی که نظم حضور داشتند بفرمایند که در ذیل کدام فرمایش حضرت رضا سلام الله علیه به بحث گناهان انبیا رسیدیم و تا الان چه نکته هایی در این زمینه گفتیم. نکته چندم از فرمایش حضرت رضا سلام الله علیه بود؟ اب نداره، صبر میکنیم در حد یه پذیرایی شما پیدا کنید تو جزواتتون دیگه. خب نکته چندم بود؟
48.
نه اون 48 ماره نکته های رضوی بود. قسمت 22 از روایت حضرت رضا علیه السلام بود که عرض کردیم ما در واقع تقسیم بندی میکنیم و شماره میدیم، خود روایت که مفصله. در 22 موضوع تا اینجا روایت رو راجبش تأمل کردیم. خب اون جمله حضرت رضا سلام الله علیه چی بود خانم تجریشی؟ احسن. حضرت رضا سلام الله علیه اشاره فرمودن به این که گناهان انبیا آنچه که به عنوان ذنوب درباره انبیا نامیده می شود در مقابل عظمت نبوت اونها و مقام اونها چیزی نیست که برش مؤاخذه شوند و اونها گناه محسوب بشه. خب بعد از این دیگه چه نکته گفتیم ذیل این؟ احسن. اصل در واقع بحث را که یه بحث کلیدیه، یا شاید بتونم بگم جزء شاه کلیدها در بحث‌های اعتقادیه که الحمدلله خدا توفیق داد تو جلسه بیان کردیم، این بود که ما نمیتوانیم همیشه در برابر همه شبهات پاسخگوی عین جواب‌ها باشیم، اما ما میتوانیم مبهمات و متشابهات را به محکمات ارجاع بدیم. من میدانم که وجود مقدس امام زمان علیه السلام هستند، باور دارم فرزند امام عسکری سلام الله علیه هستند و یقین دارم که حضرت در قید حیاتند. حالا میگه اگر حضرت هستن، اگر همسرشون از دنیا برود مثلا، بعد حضرت اینجوری بکنن، بعد حالا حضرت میرن از کجا همسر مثلا میگیرن؟ وای که فرض مثلا نمیدونیم حالا چی میشه. ما اصل وجود امام زمان سلام الله علیه را موظفیم که بهش اعتقاد داشته باشیم و اقرار داشته باشیم. حالا اینکه الان حضرت همیشه همسر دارند یا گاهی همسر دارند یا اصلا همسر اتخاذ نمی کنند، ما الان در اون مأمور به اقرار یا باور خاصی نیستیم. حالا یه نفری میشینه تو مجلس میگه یادم چند سال پیش یه بنده خدای ما رو دعوت کرده بود، فکر کرده بود حالا مثلا با دعوت کردن میتونه یه خودم یه مثلا یه شم دارم چی بگم یه جمله نگم که بعد بشه. بعد نشستیم بعد قضا بود همچین زیر سقف آسمان، گفت آقا این علما نمیتونن این وضع نماز رو درست کنن. من گفتم خدای چی میخواد بگم؟ گفت الان شما نگاه کن، خب الان یکی بره تو ماه، این الان کدوم بری باید نماز بخونه؟ حالا من داشتم تو ذهنم جواب مرتب میکردم، میگم گفت اصلا ماه نه، تو قطب باشه مثلا حالا چجوری نماز؟ بعد حساب این که نه شبه هست نه هیچی، بعدم نهایت جواب علمیش اینه که شما هر موقع رفتی تو ماه زنگ بزن بهت میگی، نهایتش اینه اگه خواستی اونجا نماز بخونی. یعنی بعضیا انقدر در متشابهات غرق میشن بعد احساس موفقیت هم میکنن. ببین شما بخوای به دین یه لطمه بزنی، از هر جای سخن هر منبری میتونی یه چیزی در بیاری. پس این یه شاه کلیده، یه شاه کلیده که شما میگه آقا بالاخره ما محکماتی داریم و نداریم، داریم دیگه. این محکمات 3 تا باشه یا 3000 تا باشه یا 3 میلیون باشه، بالاخره اینا میشه متشابهات که مونا ارجاع میدی. این خیلی مطلب مهمی بوده، یعنی باید گاهی اوقات شما بتونید انشالله در جلسات بعد وقتی یه سوالی مطرح میشه بتوانید از این شاه کلید استفاده کنید. خب دیگه چی گفتیم خانم؟ بله دیگه ممکنه برای یه نفر یه بحثی محکمات باشه، برای یه نفری متشابهات باشه. اینجوری نیست که اگه چیزی برای من محکمه برای شما حتما محکم است. دیگه بله آفرین. باز اینجا بحث اختیار از محکماته. حالا شما میگی من نمیتوانم توجیه کنم، بفهمم، درک کنم، میگیم ولی اختیار محکماته. بالاخره من مییابم که اختیار دارم، به اختیار خودم میرم اونجا، به اختیار خودم نمیرم اونجا، اختیار دارم. هیچ کدومش اجبار نیست، هیچی اجبار نیست. دیگه احسن
صحبت کردیم که
آفرین آدم هم اول وقت بیاد، منظم بیاد، هم جای خواهرش هم حاضر باشه، هم انقدر خوب جزوش کامل باشه. آفرین به شما. بقیه میخوان نکته اضافه کنن که نوشته باشن؟ خب عرض کردیم یک از جمله نکاتی که گفتیم، حالا نمیدونم کجای این فهرستتون قرار میگیره، این بحث بود که عرض کردیم ما وجدانن میابیم که رسول الهی باید به دور از خطا و گناه باشه. میابیم وقتی اصل یکتایی خدا را و اصل این که به هر حال ما هم شنیده ایم، حتی اگه ندیده باشیم شنیده ایم که در دنیا کسانی ادعای نمایندگی و رسالت خدای متعال دارن، ما وجدانن این را میفهمیم، میابیم که آقا اگه کسی نماینده خدا باشه خودش هم اهل گناه و خطا باشه اینجور در نمیاد، این باید به دور از خطا باشه. یعنی همون معنای اسمت. و اگرم قرار باشه یه موجودی باشه که به اجبار و با زور خلاصه دستش به سمت گناه نره، چشمش به سمت گناه نره، این نمیتونه مرا به سمت بندگی با اختیار دعوت بکنه. چون من میگم بابا آخه نمیشه، میگم اگه میشد خودت اینجوری میشدی، تو الان میخوای دستت به سمت آتش ببری یکی از ملائکه دستتو میگیره، چشت میخواد به چرخه یه نفر چشتو نگه میداره، خب نمیشه پس. ولی وقتی میبینم که این عصمت همراه با اختیار را دارد، من هم میفهمم که میتوانم مراتبی را طی کنم، مراتبی از بندگی را. حالا ممکنه به نقطه اوج او نرسم، ولی بالاخره به او که میتونم نزدیک بشم. این نزدیک شدن در اصطلاحات بشریمونه، ولی الان اگه بخوام راجع به مقامات انبیا و اولیاء الهی بگیم باید بگیم من نمیتونم به اون مقام نزدیک بشم. چرا؟ چون یه بحث دقیقی تو این زمینه یه بار گفتیم. کی میتونه بگه؟ واقعا جایزه میخواد اگه بتونه بگه. خب یه خود مبنایی بگیم.
در واقع چیز اولیه، طینت اولیه که انبیا دارن با بقیه افراد باشه.
احسنت شما. یعنی اگر با توجه به معارف اهل بیت بخوایم سخن بگیم، باید بگیم چون خدا میدانسته که اونها در مسیر بندگی درست و نیکو حرکت میکنن، از مبنای خلقت اونها رو به نوع دیگری خلق فرموده، به خاطر همین بشر هر چقدر تلاش بکنه، بشر غیر از اونها هر چقدر تلاش بکنه مثل اونا نمیتونه بشه. ممکنه در ظاهر نگاه کنیم ببینیم این نماز بخونه اونم نماز بخونه، ولی نماز امام سجاد، نماز صاحب الزمان با نماز بهترین ماها انقدر متفاوته که ظواهرش به هم شبیهه. پس ما وقتی میخوایم بحث تربیتی بکنیم، وقتی میخوایم نکتهی بگیم، باید بگیم آقا نگاه کن ببین امیرالمومنین چقدر در بندگی خدا مصر بوده است، و توی القابی که برای امیرالمومنین علیه السلام هست خیلی بحثای جالبیه. حالا دیگه اگه برم وارد اون حاشیه میشه که القابی برای امیرالمومنین آمده که امیرالمومنین در مقابل بندگی خدا چگونه است. ما او نمیتونیم بشیم، ولی او الگوست، ولی او نهایت و غایت مسیر بندگیست. ما باید تو مسیر حرکت کنیم، ولی همیشه باید بدونیم اصلا نماز ما نماز امام رضا نمیشه، نماز ما نماز موسی بن جعفر نمیشه. ولی شما میشنوید که موسی بن جعفر چقدر در سجده بود، خب شما یه دونه ذکر اضافه تر میگی، 5 تا ذکر اضافه تر میگی یا 10 تا ذکر اضافه تر میگی، ولی این سجده من که سجده او نیست. کار پاکان را قیاس از خود مگی. این نکته مهمی بود که عرض کردیم. پس در مقام بحث عصمت ما خیلی هم الان استدلال عجیب نمیخوایم. محکمش این است که ما میابیم رسول الهی نباید اهل خطا و اشتباه باشه، و وجدانن این رو میابیم که او باید خودش یه الگوی همراه با اختیار باشه. این بحث تمام به یه معنایی بحث عصمت. حالا به عنوان نمونه یکی دو تا مطلب راجع به برخی از انبیای عظام که در قرآن به خطای اونها اشاره شده میپردازیم که منظور از این خطا چه بوده، چه توضیحی میشود برای اون داد، با استفاده از چی؟ با استفاده از نقل. اینجا جای عقل نیست. مثلا من بشینم فکر کنم واقعا وجود مقدس هسته ابراهیم سلام الله علیه به خدا گفتش که خدایا برای این که من دلم باور کنه مثلا معادو به من نشان بده، لیتمئن قلبی، برای که قلبم مطمئن معاد بشه مثلا به من نشان بده که این کبوترها چگونه زنده میشن، موجودات چجوری زنده میشن. مثلا ما هی فکر کنیم بگیم واقعا چجوری میتونیم کار صحبت هسته ابراهیم رو توجیه کنیم، عقل ما راهی نداره. اینجا فقط جای نقله، باید ببینیم روایات چه توضیحی دادن و چه فهمیدن. اگه تا اینجای بحث سوالی هست بفرمایید. فکر میکنم یه جنبندی کردی. سوالی نیست؟ خب نمونه اول راجع به حضرت آدم علی نبی جناب آله و علیه السلام، سوره مبارکه طه آیه 121 و عصا آدمو ربه فغوا. ترجمه ربه فغوا،
عصیان کرد حضرت آدم پروردگارش را، پس اغوا شد.
اغوا شد این چی؟ مثلا حالا اگر ترجمه ایشون درست باشه اون میشه. چند تا نکته ذیل این بگیم. پس شما الان آیه رو میتونید سرچ کنید، میتونید در قرآن بیابید، نکته هایی رو در ذیلش میتونید. یک، اون چیزی که شما شنیدید و درست هم بوده اینه که امر خدای متعال به حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام امر مولوی نبوده و امر ارشادی بوده است. توی امر مولوی تهدید هم ممکنه باشه، مثلا از اوامر قرآنی به پیغمبران که درش تهدید هست یا یک تشدیدی هم هست چیه؟ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر اعلام نکنی گویی رسالتت را بیان نکردی و عمل نکردی. آیه راجبه چه کسی است؟ ولایت امیرالمومنین سلام الله علیه. خب در اونجا امر مولوی است، ولی در جایی که تشدیدی در بیان نیست، از شواهد آیات بیان میشه دیگه، تشدیدی در بیان نیست و تهدیدی نیست، اینجا نشانه این است که امر ارشادی است. البته ما اینم به ارشاد اهل بیت میفهمیم دیگه. نکته دوم این است که آیه فعصارب دهو به عواقب کار حضرت آدم اشاره می کند، نه به خود کار. فغوا به یه معنای از نشانه های ارشادی بودن این امر این است که اشاره به عواقب کار شده. عاقبت کار حضرت آدم چه شد به خاطر اون عدم عمل؟ خروج از اون جایی که حالا خود سر اون بهشتم صحبته. پس عواقب کارش مورد نظر است، یه کاری کردی یه اتفاقی افتاد. نکته سوم، امام رضا علیه السلام در یک روایتی فرمودند که ماجرای حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام مربوط به قبل از نبوت ایشان است. او زمانی حضرت در واقع این هست آدمی کار رو انجام داده که هنوز به عنوان نبی خدا منصوب نشده بوده است. و نکته چهارم هم همین نکتهی که در ذیل خود این روایت آمده که حضرت رضا فرمودن در مقابل عظمت و بزرگی نبی خدا این خطایی نبوده است که مورد توجه باشه. شبهه عصمت حضرت ابراهیم علی نبی و آله و علیه السلام به عنوان نکته بعدی. یه دفعه برم جلو. بخاری در کتابش به نام صحیح بخاری میگه حضرت ابراهیم علیه السلام سه تا دروغ گفته. یکیش اونجاییه که حضرت ابراهیم سوره صافات 89 فرموده فقال انی سقیم. تو ترجمه ها نگاه بکنید همین تعبیر آمده، حضرت فرمود که من چیم؟
مریضم.
ظاهر عبارت اینو میگه یه دروغ هست ابراهیم. ما حالا یه دونه جواب بدیم، چون اعتقادات ما نسبت به مکتب خلفا نسبت به انبیا متفاوته دیگه. آیه قبل از 89 سوره مبارکه صافات میفرماید فنظر نظرتن فنجوم، حضرت ابراهیم نگاهی کرد به ستاره ها. پس قرآن داره میگه حضرت ابراهیم اشاره به بحث نجومی کرد. به تعبیر من الان روانشو بگم، حضرت ابراهیم گفت به تعبیری نگاه که به نجوم، گفت این علم نجوم و ستاره ها نشان میدهد که من بیمار میشم، یعنی بیماری بر من محقق میشود. بنابراین مخاطب متذکر امر نجوم میشود و حضرت ابراهیم هم سخنش صحیحه، حضرت دروغ نگفته که. حضرت گفته بر اساس این نشانه های نجومی بیماری بر من محقق می شود، من حتما مریض می شوم. این حتما با فعلی آمده است که انگار الان مریضم، یعنی این حتمیت را نشان میدهد. من حتما مریض میشم. چقدر این حتمیه؟ این که اصلا من مریضم، انگار تو فکر کن من اصلا مریضم. اینجوری خب خیلی روان بگی. طلوع یک ستاره یا غروب یک ستاره برای من ابراهیم سلام الله علیه نشان میدهد که من مریضم. اگر از ابراهیم بخواد بگه من مریضم که ستاره نمیخواد که، پس اشاره به ستاره ها به خاطر بحث نجومی است. این یک توضیح در مقابل سخن بخاری. دروغ دومی که بخاری میگوید که حضرت ابراهیم گفته، حضرت ابراهیم برمیگردن میفهمن که قال هازا ربی. حالا بذار تموم شه، من بعد میدونم سوال داره توش،
ولی سوال نیست، توجیه.
شما خیلی توجیه دیگه بکنم بعد بفهم. خیلی خوب، اونا دیگه باید نقل باشه دیگه، میگیم اینم احتمالش هست، ولی بخوام به شواهد قرآنی بگیم باید بگیم اشاره به نجوم چرا میکنه است ابراهیم. این اشاره به علم نجومه، چون ما الان تو علم نجوم غرق نیستیم این برای اون مفهوم نیست، ولی اون زمان چون علم نجوم خیلی مطرح بوده نگاه به ستاره میکردن اینجوری میگفتن. حضرت میگن قال هازا ربی. کجای داستان هست ابراهیم این؟ آها، هست ابراهیم به موقعیت‌های مختلف اشاره میکنن که خیلی خوب باشه این خدای من. بخاری میگه اه هست ابراهیم دوباره دروغ گفت. که دروغ گفت یعنی چی؟ یعنی همون مخالف عصمت حضرت ابراهیم. حضرت رضا علیه السلام در پاسخ به این سوال فرمودن قال هذا ربي على الانكار والاستغفار، یعنی بیان حضرت بر مبنای انکار و استغفاره. یعنی چه جوری حضرت گفتن؟ یعنی قال هذا ربي رو یه جوری بیان کردن که گویی هم توش انکار داره هم استغفار. نعوذ بالله، خدای نکرده این خدای من. آها، یه جوری. دروغ بعدی که باز به حضرت ابراهیم نسبت میدهد میگه که در اون آیه سوره مبارکه انبیا 63 قال بل فعله کبیرهم هذا فاسألوهم ان کانوا ینطقون. میگه حضرت ابراهیم گفتن که چی؟ بوت بزرگشون بپرسین، یعنی اگه میتونه صحبت بکنه. پاسخش چیه؟ جمله شرطی است نه خبریه. قال بل فعله کبیرهم هذا فاسألوهم ان کانوا ینطقون. اگه اینا میتونن حرف بزنن ازشون بپرسین ببینید این بوت بزرگ انجام داده یا نه. نکته بعدی آیه ایست که الان عرض کردم خدمتتون، سوره مبارکه بقره آیه 260. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذ قال ابراهیم رب ارنی کیف تحیی الموتا قال اولم تؤمن. حضرت ابراهیم عرضه داشت خدایا به من نشون بده که چجوری مردگان را زنده میکنی. بهش خطاب آمد که آیا ایمان نداری؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی. قال فخذ اربعتون. گفت میخوام اطمینان قلب پیدا کنم. اون سه تا دروغ منتصر به حضرت ابراهیم و راجع بخاری پاسخ بود. حالا سوال بعدی، آیا نبی خدا نسبت به معاد اطمینان نداره؟ ها؟ جواب در روایت از وجود مقدس حضرت رضا علیه السلام است. خدای متعال به حضرت ابراهیم، من دارم مضمونشو میگم، قدیم تو بعض جلسات کامل روایتشو خوندیم، حضرت رضا میفرمایند که خدای متعال به حضرت ابراهیم خطاب کرد، گفت ای ابراهیم من از میان بندگان خودم میخواهم خلیل و دوستی انتخاب بکنم که اگر او دوستم انقدر نزد من محبوبه و اون خلیل انقدر نزد من محبوبه که اگر او زنده شدن مرده ای را هم از من طلب بکنه من به او عنایت میکنم. بعض حضرت رضا سلام الله علیه آیه رو اینجوری خوندن: لیطمئن قلبی علی الخلت. خدایا من میخوام دلم مطمئن بشود به این که اون خلیلی که تو خطاب کردی که انتخاب کردم اون خلیل منم. وقتی بیره محضر معصومین معناش معلوم میشه. پس آیه رو حضرت اینجوری خوندن: لیطمئن قلبی علی الخلت. من ایمان به معاد تو دارم، میخوام مطمئن بشم که او خلیل منم، چون تو وعده داده ای که من خلیلی رو برمیگذینم که اگر این را هم بخواهد من بهش عنایت میکنم. پس خدایا آیا میشه به من نشون بدی چجوری مرده ها را زنده میکنی؟ خطاب میرسه: مگه ایمان نداری؟ مگه مطمئن نیستی؟ میگه بلا، من ایمان دارم، ولی میخوام به اون خلیل بودن مطمئن بشم. پس به عنوان نمونه با استناد به سخن اصلیمون که گفتیم آقا ما اگر نتوانیم برای خطاهای انبیا در قرآن هم استدلالی پیدا بکنیم، یا فرض کنید از معارف اهل به چیزی ما نرسیده باشه، ما متشابهات را به محکمات عرضه میکنیم و در این عرصه جای عقل و تدبر نیست، جای مراجعه به نقل و روایت است. حالا که به روایات مراجعه میکنیم، به عنوان نمونه دوتا از انبیا و ایراداتی که به اون انبیا آمده است را بیان کردیم. یک، حضرت ابراهیم. قرآن میگوید اسیان کرد، خطا کرد. پاسخ دادیم. پاسخ ها رو باید نوشته باشیم دیگه. برای حضرت آدم. امر مولوی و ارشادی است که در ذهن ما هم از قدیم هست و سخن درستی است. نشانه هایی هم بر مولوی و ارشادی بودنش داریم. دو، قبل از نبوت حضرت آدم بوده است. سه، اشاره به عواقب کار است. چهار، در مقابل عظمت انبیا این کارها به تعبیر از ترزا اینا معصیت نیست. نمونه مربوط به حضرت آدم را با اشاره به ادعای صحیح بخاری گفتیم. بخاری میگه بابا پیغمبر خدا نه یه بار، نه دو بار، سه بار دروغ گفته. سه تا آیه اشاره شد و جوابش تلویحاً داده شد. فرض میگیریم اونی که الان میخواستم به شما بگم که اگر سوالی پرسید، میگفتم آقا ما اصلا یک چون نتونستیم مثلا جوابی بدهیم، خب باید به نقل مراجعه کنیم، تو نقل هم به ما نرسیده، کسی از حضرت نپرسیده، خب نمیدونیم، به اصول عرضه میکنیم دیگه. سه تا آیه رو خوندیم، جوابش رو عرض کردیم که این سه تا رو اتهام بخاری به نبی خداست. نکته چهارم این بود که آقا پیغمبر خدا اینجا بحث خطاش نیست، بحث ایمانشه. ایمان به معاد ندارد. گفتیم روایت از ترزا میگوید لیطمئن قلبی علی الخلت. من برای اینکه بفهمم و مطمئن بشم که او خلیلی که تو برگزیده ای من هستم، لطفا اون وعده که دادی رو عمل کن. این نمونه است. حالا من مال حضرت موسی و حضرت عیسی علیهم السلام باز از اینام دارم که باشه انشالله توی اگر یه مجموعه‌ای در بحث‌های نبوت فرصت پیدا کردیم، توفیق پیدا کردیم، اونجا اینا رو بگیم. بحث‌های قشنگیه راجع به حضرت موسی خصوصا، یه بحث مفصل ویژه‌ای داره. اگر اینجا سوال و نکته‌ای نیست، ما این نکته 22 از فرمایشات حضرت رضا سلام الله علیه را به اتمام برسونیم، بریم قسمت نکته های رضوی. ای سوالی هست بخواهی؟ سید بخاری با چه اسم رو ظاهر آیه میگه، از ظاهر آیه این معلوم میشه.
آیه که
چون میگه از سر رای مریض نبود، خب میگه نبوده دیگه، احتمالا میگه چون حضرت ابراهیم گفت مثلا من مریضم مثلا نمیام، پس حضرت ابراهیم بی خودی گفته مثلا دیگه. آقای سقایی شما از این بحث چه نکته ای استخراج میکنید؟ نه بفرمایید، من یه استفاده ای بکنیم بالاخره شما بعد چند جلسه تشریح بودیم ببینید. بسم الله الرحمن الرحیم. المستغاث بک یا صاحب الزمان. ذیل نکات رضوی رسیدیم به 49 نکته از زندگانی حضرت رضا سلام الله علیه و آخرین قسمت از مناظره حضرت رضا سلام الله علیه با علمای ادیان مختلف. گفتار امام هشتم با کسی به نام عمران صابی با صاد. عمران صابی یکی از متکلمین بوده. یه ادعایی هم در سخنش هست و جالبه، میگه که ای عالم و دانای مردم، خطاب به حضرت رضا میگه. پس اینا رو در ذیل نکته 49 دارم میگم، همون نکته 49 رو نگفتم، اینا مقدمه اون نکته است. میگه اگر نه آن بود که خودت خواندی ما را به سوال کردن و چیز پرسیدن، من اقدام نمی کردم در سوال از تو. خیلی با اعتماد به نفس بالا، من شکردم تو سوال برسم، از نعوذ بالله مثلا از امثال شما که سوال نداریم، ما خیلی بالتر از این حرف. اما دیگه شما گفتی اما سوال کن سوال پرس. بعد میگه به تحقیق من در کوفه و بصره و شام جزیره العرب رفتم و متکلمین را ملاقات نمیدم، هنوز به کسی بر نخوردم که از برای من ثابت کند واحدی را که غیر او نباشد و قائم باشد به وحدانیت خود. آیا اذن میدهی که از تو سوال کنم؟ جالب، عمران صابی کجاها رو میگه؟ میگه من کوفه رفتم، بصره رفتم، شام رفتم، جزیره العرب هم رفتم. آقای سرکایی از حضرت عبدالعظیم به خاطر یک سوال، به خاطر یک سوال اعتقادی تا تجریش رفتی؟ بصره رفته، کوفه رفته، حجاز رفته، شام هم رفته، به خاطر یه سوال اعتقادی، برای اینکه ببینی به بندگی خدا چگونه نزدیک تر میشوی. آقای کوزمدار از تجریش تا شاپور رفته ای؟ ببین یه موقع میگی این رفتن من سودی ندارد، حرف نداری، ولی اگه گفتی ترافیکه، اگه گفتی خیلی دیگه دوره، عمران صابی شام رفته، مدینه هم رفته، با متکلمین سخن گفته، برای دفاع از وجود مقدس صاحب الزمان راه دوری رفته ای؟ دیشب نیمه شعبانی زنگ زدم به یک دوست بزرگواری، گفت دارم میرم مثلا تو جاده کجام، یه جاده از اطراف شهر. گفتم زنگ زده بودم مثلا تبریک بگم یا سوالی برسم، یادم نیست. گفت دارم میرم فلان جا. گفتم آقا شما با این عظمت و فلان مثلا شما باید تو منطقه در روسی مجلس مثلا تشریف ببریم. حالا ما رو بچگی خودمون یه حرفی زدیم، باره خیلی سال میشه. گفت حضرت امشب توفیق خدمت من را در فلان جا قرار داد. امشب من به زبانی که خب خیلی آموزنده بود برای من، توفیق خدمت من را قرار دادن فلان جا. چند رو پیش از یک روحانی نام و نشانی آمده بود که مثلا 30 ساله در فلان روستا داره دفاع میکنه از تشیع در فلان روستا، بعد اینجا تاکسی سوار ما مثلا به فلان روحانی که کنار خیابون وایساده توهین میکنه به خاطر اینکه شما آخونده فلانه. خب اینم آخونده دیگه، اینم روحانیه، 30 ساله تو روستاها، توی روستاهای ساکن شده، داره دفاع میکنه از تشیع که اینجا خالی از شیعه نشه. شما به خاطر دفاع از حریم امام زمان علیه السلام تو کرج رفتی؟ شما رو نمیگم، خودم. برای اینکه یه چکه وصول بشه سه بار طرف فلان میشه میره کرمانشاه و میاد. اینا رو قیامت میذارن جلو منشون، میگن بگو چند جمعه گذشتی ز خوابت، اینا رو قیامت میذارن جلو منشون. دیدین گاهی اوقات دادم میخواد فرشا رو با هم تنظیم کنه، هی از این ور میکشه، هی از این ور میکشه، هی از این ور میکشه، پنجاه بار اینو از این ور میکنی تا این فرشه با اون فرشه قرینه بشه. بعد میشنوی که فلان خانم یا فلان آقای گوینده یا نویسنده فلان جسارت را یا فلان شبهه رو نسبت به اهل بیت سلام انجام داده، میگه خیلی خوب حالا خانم سالادو بیار فر. هیچ حرکتی ها بهانمون هم چیه؟ ببین هر کسی بهانه های بسیار خوبی داره، یکی میگه بچه‌م مریضه، یکی میگه مادرم مریضه، یکی میگه خواهرم اینجوری، یکی میگه همسرم اینجوری، یکی میگه بچه‌م اینجوری، تموش. ولی چیزی که نیست غیرت دینی و غیرت شیعیه. غیرت داشته باشه شب خوابش نمیبره، غیرت داشته باشه خوابش نمیبره، غیرت داشته باشه براش معنا نداره که 50 ساعت تو پارک بچرخه. نمیگیم بچه رو پارک نبره، ولی بچه رو پارک میبری قدر یه بچه پارک بردن، اونم به لحاظ فضای تربیتی. یکی از این خاندان بنی عباس اسمش یادم رفت، یادم نیست حالا عبدالله ابن عباس بود یا کسی دیگری، میگه سوار استر شده من پشت پیغمبر میرفتم، هی زنان منو نگاه میکردن، منو که نگاه میکردن منم هی نگاهشون میکردم، هی پیغمبر صورت منو صاف میکردن، هی دوباره من نگاه میکردم، هی پیغمبر صورت من صاف دوباره من نگاه میکردن، آخر رو رفتم. ببین یه موقع شما بچه رو داری میبری پارک، ولی فضای تربیتیت هم داری، دقتات هم داری، تربیتت هم داری، حالا این هم سوار استرش کردن دارن بهش آموزش هم میدن، ولی یه موقع همه زندگی ما تو پارکه. میگه این شهرها را رفتم گشتم با متکلمین سخن گفتم، تازه بر مبنای غلط هنوز فکرش، هنوز بر مبنای غلط. میگه آخه اگر من بخوام پشم برم اونجا با اون خانم صحبت بکنم خب یه ساعت باید تو ترافیک باشم، بعد طرف میچرخه بر مسیر گمراهی. این زندگی نامه این مستبصرین رو بخونی. یه بار عصام العماد رو تکلیف دادیم برای یه عده، این یه فرد جدیدی بود یادم رفت که اسمشو که لکنت گرفته بود زده بودنش، میگه منو فرستادن پاکستان، من اونجا تعلیم دیدم، دو تا سفر رفتم مدینه این کارو کردم. این الان مولوی عبدالحمید همین دو سال پیش هم چچن رفته بود، هم پارسال رفته بود حج. حالا این که حج نمیره که میره اونجا با مفتیای اونجا صحبت میکنه، با عربستان صحبت میکنه، چچن که میدونید خشن ترین خلاصه اعضای داعش این چچنیا بودن، با اینا رفته بود ملاقات کرده. اینا دارن میرن از این ور، میرن از اون ور، این از این ور رو از اون ور فعالیت. گاهی اوقات یه خانم میخواد یه روزه تو خونش بگیره، خسته میشه دوتا مبلشو این ور ور بکنه، یه آقا میگه وای خانم باز شما میخوای جلسه ای بگیری، میخوای روزه ای بگیری، میخوای توسلی پیدا بکنی. حالا به هر حال شروع میکنه با حضرت رضا سلام الله علیه صحبت کردن، میرسه به اونجایی که باز این تعبیر تعبیر جالبی است که حضرت رو میکنن به مأمون، میگن وقت نماز شده. عمران عرض میکنه ای مولای من مسئله مرا قطع مکن، هی داره با حضرت سوال جواب میکنه، حالا روایتش طولانی. همانا دل من رقیق و نازک شده، یعنی نزدیک شده به این که من دیگه ایمان بیارم، ازم میتونم من نماز میگذاریم و برمیگردیم. خب حضرت میرن سر نماز برمیگردن، ادامه سوال و جواب را طی میکنن تا اینجا میرسه که حضرت میفرمان افهمت یا عمران؟ قال نعم یا سیدی قد فهمتو، بله یا ابن رسول الله فهمیدم. و اشهد ان الله تعالی علی ما وصفته و وحدته و ان محمدا عبده المبعوث بالهدى و دین الحق ثم خر ساجدا نحو القبلة و اسلم. شهادت این رو میگه، به سمت قبله به سجده میفته و ایمان میآورد. که در نقل راوی هست میگه چون متکلمین نظر به کلام عمران صابی نمودن و حال اینکه او مردی جدلی بود که هرگز کسی حجت او را قد نکرده بود، یعنی هیچ کسی نمیتونه جوابش بده، دیگر احدی از علمای ادیان و ارباب مقالات نزدیک حضرت نیامده. اینایی که اهل بحث و جدل بودن دیگه کسی با حضرت صحبت نکرد. عمران صابی اونجا ایمان آورد که بعد حضرت او رو فرستادن دنبالش و بهش هدیه ای دادن و مأمونم بهش هدیه ای داد و خلاصه شد یکی از کسانی که در جلگه شیعیان اهل بیت المسلم. نکته 49 توجه به این بحث نماز است با یک حاشیه ای. این مطلب مطلب مشهوریه که خلاصه حضرت متوقف کردن، راجب دیگر اهل بیت هم هست. عایشه میگه داشتم با پیغمبر صحبت میکردم، دیدم حضرت رنگشو متغیر شد، انگار دیگه ما رو نمیشناسن، فهمیدم موقع نماز حضرت. و مشابه این راجب دیگر اهل بیت، نمیخواد اینا رو برین توی کتاب چه میدونم علما و صاحب کرامات ها و اینا بگردین، اینا تو زندگی اهل بیته، ای دیگران رو در مقابل اهل بیت بزرگ نکنید. این سیره امام رضا علیه السلام. حالا سوال، یه سوالی که متناسب با ایام است. یکی از جلوه هایی که سالهاست مورد توجه قرار گرفته بحث نماز در ظهر عاشوراست و یکی از مشکلاتی است که سالها دیده می شود بحث نماز اول وقت در مجالس اهل بیت علیهم السلام، یعنی خصوصا تو مجلس خانوما. حالا آقایون باز کمتر این اتفاق میفته، تو مجلس خانوما وسط روزه یهو میشینه میبینه خانوما بلند شدن. یه بار تعریف کردم فکر کنم آقا وحیدم یادشه، یه مجلس روزه‌ای بود من داشتم عرایضی میگفتم، بعد یکی از خانوما بغل نزدیک منبر نشسته بود، یه خورده اول مثلا هی بول خورد و هی زیر چادره گفت حالا من بحث هم تموم نشد. آخر دیگه خیلی با هیجان بلند بود، آقا نمازه، آقا نمازه، نماز اول وقت، نمازه، بلند. و متعدد بلند میشند و راه میفتند، اصلا میرم برای نماز. حالا من به اون خانم جسارتی نکردم که حالا مثلا شما، خودم متوجه شدم که باید چیکار کنم، ولی بامزه بود که مثلا از 20 دقیقه مونده به نماز این ذکر نماز 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 رو زیر چادر گرفته بود، بعدش هم گفت آقا نماز، آقا نماز، مثل این کوپاها و اینا که نماز نماز بیادشی در در فرصت داری را افتادن. که بعد من به صاحبخونه گفتم آقا یه خود مجلس رو جابجا کنی، این نصف مجلس شما مثلا اهل نماز اول وقتن، الحمدلله خدا رو شکر، ولی خب اینجوری بحث رو خراب نکن. به هر حال این بحث نماز، پس من دو تا جمله گفتم، گفتم یک، نماز ظهر عاشورا مورد توجه قرار گرفته در چند ساله اخیر، دو، گفتم مشکل نماز اول وقت در مجالس امام حسین. خب آقا میخواید چی بگی؟ مگه شما نمیخواید در راجب اهمیت نماز صحبت کنی؟ نه، من میخوام بگم نماز خیلی مهمه، ولی چند نکته به حدی که این به عنوان یک شبهه مطرح شده. آیا اشتغال به عزاداری و ادامه دادن آن در وقت فضیلت نماز اشکال نداره؟ به عنوان یه سؤال چند تا جواب میدم، دوست دارم این جوابها رو در ذهنتون مرور کنید و در مواقع مشابه برای افراد بگید و اینا رو هم بشمرید، بگید بگید آقا من 3 تا نکته خدمتتون دارم، 4 تا نکته خدمتتون دارم، نه با یه جواب اکتفا نکنید، چند تا نکته بگید. این شبهه شبهه‌ای نیست که ما بگیم از شبهات اصلی اعتقادیه، ولی اتفاقی که افتاده چیه؟ مجالس اهل بیت علیهم السلام رو به هم میزنن، یک. دو، صاحبان و مسئولان هیئت و دسته رو متهم میکنن به بیتوجهی به نماز اول وقت. سه، مشغولین به عزاداری را متهم میکنن به کاهل نمازی و استخفاف نماز. یه بار دیگه این ستا رو بگو.
مسئولین را متهم میکنن به،
منظور مسئول مملکتی نیست، مسئول هیئت را متهم میکنن به
بی‌تعجیب نماز.
اصلا این هیئت اینا اهل نماز نیستن، نه همه شوخا عزاداری کنن، بعد عزاداری هم تخفیف میکنه تو کلامش. دو،
سر میگن که این عزاداری سبب استخفاف نماز شد،
که عزاداران را متهم به استخفاف نماز میکنن. نه اینا فقط از دین همین عزاداری شون نعوذ بالله فهمیدن، به نماز سبب شدن. سه چی بود؟ مجلس اهل بیت رو به هم میریزن، مجلس اهل بیت رو به هم میریزن. حالا ما میخوام به اینا پاسخ بدیم، چند تا نکته که بعضیش هم در این کتاب عزاداری رمز محبت آمده که من بعضیش رو از اینجا خدمتون عرض کنم. نکته اول اینه که شما باید به کسی که یه همچین برخوردی میکنه اولا بگید آقا ما به اهمیت نماز و نماز اول وقت باور داریم، ما تردیدی نداریم. حتی همین روایت از رضا سلام الله علیه را شما براشون بیان کنید، به آقا حضرت رضا داشتن بحث میکردن، طرف گفت آقا دلم نازک شد، دلم رقیق شد، الان دیگه میخوام ایمان بیارم. حضرت بودن نماز بکنیم بعدش بحث میکنیم، و بعدش هم بحث کردن و ایمان هم آورد، ولی اهمیت نماز بود. ما در اهمیت نماز شکی نداریم، اصلا تو مجموعه جلسات قطریه در یاد معارف رضوی در چند جلسه راجع به نماز صحبت کردیم، ما در این شک نداریم. این نکته یک. نکته دوم، نماز اول وقت مستحبه نه واجب. با تمام برکاتی که براش گفته می شود، نماز اول وقت مستحبه، واجب نیست. گاهی امر به یک مستحب که ما در ذهنمون امر به معروفی تلقی میکنیم خودش ایجاد مسئله میکنه، یعنی یه جوری برخورد میشه اصلا طرف اذیت میشه تو امر مستحب. یعنی مثلا شما هی میری میای میگی فاطمه خانم نماز، فاطمه خانم نماز، نماز اول وقت، نماز اول وقت، رفت بیچارهش میکنه دیگه. این داره مثلا لاک پشت لینجان میبینه. اگه میخوای تنظیم کنی باید قبل تنظیم کنی، ولی این جسارتاً دیوانه کردن بچه پای لاک پشت لینجان راجب نماز اول وقته. بعد نماز اول وقت باید یه برنامه دیگه ای فکر کرد. نکته سوم، خیلی از اوقات افرادی که مقید به نماز اول وقت هم هستند چنین توفیقی را پیدا نمی کنند. میخواد فرد مقیدی هم هست، اتفاقاً الان مدیر این مدرسه، مدیر این مجتمع، مدیر این اداره یه جلسه ای گذاشته، الان هم زنگ زده گفته شما بیا. آقا آدم باید احتمال بده که این هیئت میخواسته زمان نماز اول وقت تموم بشه، نشده، مدعیشون دیر رسید. این دسته میخواسته نماز اول وقت برسه به اون مسجد، نرسیده، الان توران 20 دقیقه دیگه هم میرسن. آخه این احتمالی که ما راجع به خودمون وجود داره رو راجع به بقیه هم احتمال بده. نکته چهار، اگر کسانی در طول سال مقید به نماز اول وقت نیستن، همین دهه محرم وقتی لباس مشکی تنشون میکنن مقید به نماز اول وقت میشن، یا تا تو مجلس اهل بیت میاد مقید به نماز اول وقت میشود، این نوعی دهنکجی به عزای سید الشهدا. یعنی فرد همه طول سال شب عروسی دخترش هم نمازشو سه صبح خونده، چون دیگه اون ناخونایی که چسبونده رو که نمیتونسته بکنه، مثلا وضوش هم باطل شده، نماز مغرب عشاشو سه صبح میخونه، میگه ایشالله قبول خدا میپذیره دیگه یه شبه. ولی مجلس امام حسین رو به هم میریزه، عزادار امام حسین را متهم میکنه، هیئت امام حسین را متهم میکنه به نفهمی و استخفاف در نماز، بخاطر اینکه میخواد نماز اول وقت بخونه، حالا تا بخونه یا نخونه. شو چارت. نکته پنجم، هر عملی که نوعی استخفاف و کوچک شمردن و بی‌توجهی به مجلس عزای امام حسین و روضه امام حسین باشه، خودش قطعا معصیته. ما نمیگیم اون حاج خانومی که 20 دقیقه قبل نماز میگفت نماز نماز، اون نیت بدی داره، ولی این که این 5 تا خانوم اومدن بالای مجلس نشستن، دم منبر نشستن، بعد از اعلام عمومی نماز همه با هم دیگه بلند میشن میرن سمت در خروجی، خب این جسارت مجلس امام حسینه. طرف داره روزه میخونه، داره زیارت میخونه، یا داره یه تذکری میده. خب استخفاف مجلس عزاداری و روزه امام حسین خودش معصیته، که به تعبیر یکی از آقایون صاحب رساله بود که هر عملی که کوچکترین عملی که خدشه‌ای به عزای سید الشهدا وارد بکنه، کمر خاتم النبیین رو میشکنه. کوچکترین عمل. حالا این عمل با نیت بد نیست انشاءالله برای بعضیا، ولی واقعیت اینه که برای بعضیا نیتش هم صاف نیست. یعنی طرف بلنگو صداش زیاد باشه، یه متلک میگه به مجلس ما، مداح کج بخونه یه چیز میگه، به موقع بیاد یه چیز میگه، دیر برسه یه چیز میگه، آخر منبرش این دعا رو بکنه یه چیز میگه، او دعا رو نکنه یه چیز میگه. یعنی واقعیت اینه که یه عده‌ای میخوان از رو شیطنت، شیطنتی که میفهمه یا نمیفهمه، میخواد مجلس امام حسین، روضه امام حسین تخفیف بده. حالا هر جوری شده. به یه بنده خدایی گفتم آقا شما مشرف نشدی تا حالا کربلا؟ یه کربلا بود. یه خود فکر کرد حالا بیا آخه چی بگه؟ امنیت که دیگه انشالله هست، مثلا پروازم که هست دیگه، با الاغ که نمیخوای بری، مثل اون زمان نیست که با اتوبوس، نه با اتوبوس نه چی، فکر کرد آه من دوست دارم با عزتی برم که مثلا اونجا خیلی آدم بخواد یه چیزی بگه دیگه میگه دیگه، این عزت رو مثلا توی فرودگاه مهرآباد انجام نداری، حالا میخوای اونجا یکی برات دلا شه. در مقابل کسانی که طعنه و سخن و تخفیفی برای مجلس امام حسین قائل می شوند، حتی به بهترینشون که به بهانه نمازه، لطفا کوتاه نیاد. یعنی یا بحث کنید، یا تذکر بدید، یا نامه بدید، یا بعدن زنگ بزنید، یا بعدن برید در خانهش. آقای حبیبی دوست نقل می کرد که مجلسشون روزه سالها، خب ایشون داماد مرحوم آقای علامه بود، میگه که یه شب آقای علامه اومد مثلا بعد روزه در خونه ما با یه تاکسی اومد که برگرده، گفت آقا جون موقع سخنرانی چایی ندینا، عزیز جون موقع سخنرانی چایی ندینا. گفتم چشم آقا، ولی حالا این همه زحمت نمیخواد شما بکشید؟ خب زنگ میزدیم میگفتیم، یه که بچه ها میگفتیم تذکر. گفتن نه زنگ میزدم اینقدر مهم جلوه نمیکرد برات، من از ونک اومدم در روز به تو اینو بگم و برم که بدونی مطلب مهمه. برای کسی که استخفافی قائل می شود، گاهی اوقات شما لازم دید تو مجلس برخورد بکنی. اینو به عنوان نمونه برای مدل عمل کرد میگم. شبش ساعت 10 شب 11 شب بگین آقای حسینی میتونی الان یه دقیقه با هم دیگه بریم فلان جا، بعدم مثلا میخوام این خرید رو بکنیم برای جلسه فردامون بیان. میگه بله. میریم در خونه فلانی در میزنیم، فلانی خانم میاد پشت در، میگه خانم من اومدم اینجا روی ماهتون رو ببوسم، ولی خواهش کنم از این به بعد مجلس امام حسین که به اعتبار شما نشستین اونجا، بزرگترین عزیز خانواده این، بزرگتر فامیلین، یه وقت وسط روزه اگه به اذان رسیدین نماز مستحبه اول وقت، شما که بلند میشین جوان‌ترا فکر میکنن روزه امام حسین انقدر ارزش نداره، اینا هم شل و ول میشن، بعضیشون نماز هم نمیخونن ولی شل میشن نسبت به اون روزه. لطف کنین این کار رو نکنین، من روی شما رو بوسم، دست شما رو بوسم، خانم گاهی آقا دادم اینجوری هم باید عمل کنه. حواستون باشه برای مجلس امام حسین نمیخواد تا بصره پیاده برید، نمیخواد تا شمال تا شام پیاده برید مثل ایفرد که اگه برویم که برای هر قدمش ارزش داره، نه لااقل یه چهار تا حساسیت به خرج بدین. فلان فامیل یا خانواده‌ای که به شما زنگ میزنه میگه هفته بعد دو روز تعطیله بیاین بریم فلان جا، نرید. شب تاسوعا که آدم راه نمیفته تو جاده، فاطمی که آدم راه نمیفته تو جاده، میگه آقا ما میخوام چیکار کنیم، میریم اونجا میریم روزه. نه عزیزم، این رفتن تو تخفیفه. هر یه ماشینی که تو مسیر شمال یا جنوبه، این سبک شمردن اعضای سید و شهداست، مگر اینکه این ماشینه داره میره قول بعضی ها رسمه مثلا برن توی شهر خودشون عزاداری کنن. حالا اونا نه، میدونید مثل چی میمونه؟ مثل اینکه وقتی دسته امام حسین داره رد میشه، شما تو صف سینما وایسی. این سبک شمردن مجلس اهل بیت. بچه ها میخوان، بچه ها بخوان. آقا شوهرم اینجوری میخواد، مگه شوهرت هر کاری خواست کردی؟ این همه گفت اونجا نرو رفتی، گفت اینجا برو نرفتی، حالا اینجا که رسید گفت بیا بریم کلار دشت دیگه. آقا شوهرم گفته باید بریم دیگه، خیلی من خانم حرف گوش کنیم. و هم به همون دلیل که اونجایی که گفت نرفتی رو حالا بشین با ایش صحبت کن، نمیگم خلاف امر شوهر عمل کن، ولی تو اون زمینه هایی که برات واجبه، نه اون زمینه هایی که مستحب هم نیست. پس با این بهانه و این تذکر 49 نسبت به نماز، اولا بحث شبهه نماز در مجلس عزای سید الشهدا و نماز اول وقت رو عرض کردیم. ما همه میکوشیم انشالله روزه مجلس اگر جایی گرفتیم در منزل اون به نماز منتهی بشه، ولی حالا نشد. این جوابا رو داریم. مطلب دوم که خارج از اون نکته 49 ولی متناسب با ایام مشابه، برای عزای سید الشهدا باید انرژی بگذاریم، وقت بگذاریم، برای شبهاتی که راجع به امام حسین برای مجلس امام حسین طرح میشه انرژی بگذارید، وقت بگذارید، هزینه بگذارید، هر چه دارید برای امام حسین خرج کنید. امام حسین سفینه نجاته. ما نمیگیم خرج کنید تا امام حسین دستتون رو بگیره، اینو نمیگیم. امام حسین دستمون رو میگیره، امام حسین آقاتر از این حرفاست. ما بهانه ای میجوییم برای اینکه به امام حسین نزدیکتر بشیم. ما اصلا از رو عشق و محبت به امام حسین میخوام برای امام حسین کاری بکنیم. ای که امام حسین خواست اصلا بگیر نخواست نگیره، خودش میدونه و کرم خودش. با امام حسین و اهل بیت معامله مالی و بدبستانه به این معنی نکنیم. اونا کریم، من خودشونم هر جوری خواستن رفتار میکنه. شما به محبت امام حسین دفاع کنید. اون مثالی که چند بار گفتیم و از یادتون نبرید، امام حسین بخواد این شبهه رو از ذهن این پاک میکنه، اون شبهه رو از ذهن اون پاک میکنه، اون اعتقادم به اون میده. قضا رو بخواد به دست کسی برسونه، میرسونه. اون لطف خداست که شامل حال شما شده و اون افتخار شماست که بلند شی بگی آقا قضا رو بده من دست به دست کنم بدم اونور. شما خودتو قرار بده در این دست به دست کردن، والله امام حسین میخواد قضا به اون بده، خودش از آسمون براش میرسونه. این سفره‌ای که از امام حسین سلام الله علیه پخش شده در ایام محرم، در ایام سفر و الحمدلله در طول سال هست، اینو بهانه کنیم برای اینکه بلند شیم بگین آقا بذار منم دست به دست کنم. اللهم لعن ابن الظالم ظلم محق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآله محمد وآله.